برای ما نیست، اونا هم هست، اونا هم هست، اون یکی هم هست.
الان میخوام بذاره عملگرایانه تر صحبت کنم.
بله
آقا، زیاد مصرف کنیم برقچه به زحمت میفتیم.
آره
این کار نکنیم که به زحمت نیفتیم.
آره.
چون برق بره خیلی سخته.
صادقانه صریح گفتی.
آره به برق قبول دارم، برق اگر بره شاید یه رو به اولش قشنگ باشه، وای شم روشن کردم، ولی بعدش که داری از گرما هلاک میشی،
کلافه میشی. بعد به یه چیزایی هم عادت کردی. مثلا عادت کردی که تلویزیون تماشا کنی.
درسته.
عادت کردی که حالا مثلا موبایلت شارژش تموم میشه بزنی به برق.
آب خنک بخوری تو یخچال.
مواد غذایی که گذاشتی تو فریزر دلت داره همینجور مثل سیر و سرکه میجوشه که الان اون گوشتا فاسد میشه. چون میدونم سبزی ها از بین میره.
حالا گوشتی هم نیست تو فریزر، به هر حال دیگه نخود فرنگی هم شاید فاسد شد.
آره نه اصلا شاید خود فریزر فاسد شد.
حالا اون
باشه مثلا، ولی آره. فاسد
نه، ولی گذاشته هر حال
میگه برق اگر برق من و مصرف اگر مصرف توست، آن چه البته به جایی نرسد
ده وات است.
اندر حکایات در حکایات یات
در بخش ادبیاتی برنامه دوستان عزیز میخوام براتون حکایت بخونم از گلستان جناب سعدی. ایشون فرمودند که اعرابی را دیدم در حلقه جوهریان بصره. اعرابی یعنی همون عرب و جوهریان همون گوهریان فارسیه. یعنی چی؟ یعنی جواهر فروشان.
جوهریان اینی عده بودن مثل جوهر پاشته شده بوده بهشون، جوهری بودن.
نه جوهر معرب یا عربی شده، همون گوهره. میگن
نفتی نشی اینا جوهری شده بودن.
حالا چه اتفاقی افتاده؟ تو راسته طلا فروشای بصره عربی اونجا بوده، داشته قصه میگفته براشون، حکایت میکرده. عربی را دیدم در حلقه جوهریان بصره که حکایت هم میکرد که وقتی در بیابانی راه گم کرده بودم و از زاد معنی چیزی با من نمانده بود و دل بر هلاک نهاده، که همین ناگاه کیسه یافتم پر مروارید.
یعنی از زاد معنی، یعنی این که توشهی نداشتم، توشهی نداشتم، غذای آزوغهی نداشتم،
هیچی نبود،
پولم نداشته
ولی کجیز به گشت نشده
داشتم، هم میمردم، یه های کیسه پر از مروارید دیدم. هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است. گندم بریان است. باز آن تلخی و نومیدی که معلوم کردم که مروارید است، و همچنین اون تلخی هم یادم نمیره که فهمیدم ای بابا مرواریده.
من یه کمکی به سعدی بکنم، اونجا گفته چی؟ که گندم بریان بهتر نبود، اینجا هم بگه مروارید غلطان
مثلا.
آی سعدی من کلاس های آموزش ادبیات دارم ای خواستیم.
حالا تو سه جا اول ازش ایراد بگیر، بعد حالا یه دونش
بود حرف خیلی زایعی زدم، ببخشید همه دوستان فارسی زبان و آقای سعدی
و بنیاد سعدی،
بنیاد سعدی همه ببخشید.
و در ادامه فرمودند که در بیابان خشک و ریگ روان، تشنه را در دهان چه دور چه صدف، مرد بی توش کوفتد از پای، بر کمربند او چه زر چه خزف. خزف
یه چیز دیگه است،
مزخرف میشه،
زخخ. همین گفتم چرا اینجوری شد، مخزرف که نیست، بود مزخرفه. ولش کن.
این حکایتی که از جناب سعدی خوندی که یه جایی آدم یه چیز خاصی رو نیاز داره، از اون صد پله بهترش هم بدن به کارش نمیاد.
نه
این جواب اوناییه که میگن پولشو میدن.
آره وقتی شب برق بره شما تو گاف صندوقت میلیاردها تومان هم داشته باشی، الان برق نداری،
الان برق نداری، خدا پدرت رو
بخواه.
حتی فکر کن تازه گاف صندوقت هم برقی باشه، حتی دسترسی به پولت هم نداری.
مگه داریم گاف صندوق برقی؟
همه چی داریم الان،
همه چی برقیش هست.
دیدم باتری داره مثلا دیجیتاله، ولی
و وقتی میگن قاطر برقی
به چی میگن؟
اینایی که تیله رو بعضیا میگن.
آره
یه قاطر برقی داریم دیگه.
حالا به هر حال منظور این که شما هزاری هم پول داشته باشی، اون لحظه که برق رفته
گرمته، تموم شد، میخوای سریال ببینی نمیشه.
بله میخوای سریال هم ببینی باز گرمته،
یا هم گرمته هم نمیشه.
حتی شما مثلا سریال یعنی کارتونه در واقع سرزمین یخبندان هم ببینی بازم چی؟
عصر یخبندان.
عصر تو
عصر
تو گفتم
نه عصر یخبندان
عصرشه،
در صورتی عصر بسیار داغ و گرمه.
پس چیکار کنیم؟
پس یه ذره آهسته تر مصرف کنیم
و هممون هم کشیدیم این سختی و تلخی.
بله.
دیدین که وقتی برق میره، ببین ما یه بار شبی
یاد دارم که چشمم نخفت،
ما سر شب بود و میخواستیم شام بخوریم،
برق رفت
سفرم پهن بود، حالا گشتمونم بود، وسط شام خوردنمونم بود، نه میتونستیم مثلا بذاریم کنار بگیم برق اومد بخوریم، هیچی نمیدیدیم.
بعد حدس میزدی از رو حافظه میدیم ماست کجاست، مثلا یه کورمال
دست میبینیم اونی که یخه احتمالا ماسته، بعد قاشق آدم ممکنه بکنه تو گوشش.
البته تو گوشه، شاید تو چشش بکنه
یه ذره. شما هم استثنی تو، چون برق بره قاشق میکنی تو چش چارتون. خب برق آچش تو میخواست.
من فکر کنم حمید خیلی وقت بوده دوست داشته قاشق یه بار بخوره تو گوشش ببینه چی میشه، منتظر با بهانه.
آره اینم به نظر من
بعد اصلا گوشت دندون هم داری به جوه غذا رو
اجازه بده.
من شست پام دندون داری، جوه غذا سوراخ میشه.
این همه در اثنای تاریخ برق نبوده، همه قاشق تو چش چارشون میکردن.
میگن عمر آدم ها تو دوران قارنشینی
کمال همینه،
قاشق با قاشق سر شام به این میرفتن.
اینقدر منو مسخره نکنید، اینو به خاطر طنزش گفتم. تو
قارنشینا رو منو مسخره کردم.
آنچه پیش آید
در بخش آینده پژوهی برنامه در خدمت کارشناس محترممون هستیم و میخوایم راجع به زمانهایی که هنوز نیامده درباره آینده صحبت بکنیم. میدونیم که خیلی علم و تکنولوژی پیشرفت میکنه، ابزارهای زیادی در اختیار بشره و این کمک میکنه احتمالاً به این که برق رفتنام کمتر بشه. امیدواری بهمون میدین که این اتفاق بیفته یا خیر؟
بله، من همیشه در بخش آینده به شما خبرهای بدی از آینده میدادم. خبرها هم ساختگی بود همش. این بار میخوام بگم بهتون که اون خبرها ساختگی بود برای اینکه آدمو بترسن. بعدش دیدم که ما همیشه میگن که تنبیه و تشویق کنار هم جواب میده.
بله.
مجازات پاداشم میخواد. اینطوری که تو این چند سال اخیر همونطوری که میبینیم تو کمربند بستن آدما تو پشت فرمون
فرهنگ سازی شده
کنن و از اون طرف لامپای رشته‌ای، لامپ رشته‌ای تو خونه یه نفر باشه مهمون بیاد خجالت
رشته‌ای
میکشه.
فقط آشش
تو اون رشته‌ای داری درست می‌کنی با آش قاطی شد. آش کم مصرف، آش LED درست کن. همین دیگه، اینه که آینده بهتر میشه اوضاع. منتها ما باید یه کاری کنیم که بگن دوره اینا هم خیلی خوب دوره‌ای بود، که مثلا آدمایی که مثلا در دوره مثلا سال مثلا قرن 20 مثلا یکم میزیستن خوب مدیریت کردن منابع رو.
از ما به نیکی یاد کنن. خب دوستان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم که این برنامه رو هم گوش دادید، همراه ما بودید. درباره مصرف درست برق خیلی صحبت ها مطرحه، اما ما امروز سعی کردیم دست روی نقطه‌ای بذاریم که هممون تجربهش کردیم، یعنی بی برقی رو کشیدیم. میدونیم که وقتی برق میره بالاخره سخت میره،
ناخوشاینده.
اونی که حسن اول برنامه گفت که از جنبه عملگرایانه به ماجرا نگاه بکنیم و واقعیت روی زمین رو ببینیم خیلی کمکمون میکنه، که ممکنه تو اون لحظه پولمون به کارمون نیاد، ممکنه تو اون پولش رو میدم مثلا وقتی رفته
چه، یعنی آدم تشنه 2 کیلووات برق اون لحظه فقط.
مثلا داره. خسته نباشید و خدا نگهدار.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، سر سفره قرآنیم به جزء 11 سوره توبه الان آیه 38 رسیدیم. آیه رو بشنوید.
لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين.
آیه قبلی بود که جمعی از منافقین آمدن در مدینه، یه مسجدی ساختن به بهانه این که گاهی بارندگی میشه، افرادی مریضن، ناتوانن، عاشق نماز جماعتن، راشون دوره، ما یه مسجد ساختیم برای پیرمردا. یا رسول الله بیاد یه نماز جماعت تو مسجد بخونید، افتتاح بشه، مسجد ما رسما مسجد بشه. حضرت در آستانه جنگ تبوک بود، فرمود میرم و برمیگردم جواب میدم. رفت و برگشت، آیه نازل شد که اینا مسجدی ساختن، اینا خونه تیمیه، مسجد ساختن برای که تفرقه بین مسلمان ها برقرار بدن. این آیه دنبال اونم میگه لا تقم فیه ابدا، هرگز توی مسجد نرو. وقتی میگه پیغمبر تونه رو، یعنی چه؟ یعنی مسلمان هم نبود برن دیگه، چون پیغمبر الگوی مردمه. لمسجدون اسس علی التقوا من اول یومین، اون مسجدی که از روز اول بر اساس تقوا ساخته شده مثل مسجد قبا، احق ان تقوم فیه، اون سزاوار است که بری تو اون مسجد نماز بخونی. فیه رجالون، تو اون مسجد قبا هست مردانی که یحبون ان یتطهروا، دوست دارن که پاک بشن. والله یحب المطهرین، خداوند پاکان را دوست داره.
خداوند حیله کفار را نقش بر آب می کند.
فخر رازی حرف عجیبی می زنه، میگه که من اول یومن، مسجدی از روز اول پاک باشه قداست داره. پس اگر انسان از روز اول مؤمن باشه چقدر قداست داره؟ و او جز علی بن ابی طالب کسی نیست. در تفسیر کبیر فخر رازی این آمده: در مسجدی که پایگاه مخالفین نظام اسلامی است نباید نماز بخونیم. عبادت از سیاست جدا نیست، نماز عبادته، اما این عبادت رنگ سیاسی داره، میخوان در قالب نماز جماعت خونه تیمی باشه، سرپوش کاراشون باشه. معلوم میشه که در عبادت هم باید مواظب خط سیاسی باشیم. رهبر جامعه باید در موضع‌گیری پیشگام باشه. الان میگه لا تقم فی تونه رو، وقتی تو نفتی باقی مردم هم نمیدن. اگر مردم رو از مراکز فساد باز می‌داریم، باید یه مکان‌های سالم و مفیدی رو جایگزین کنیم، مردم به اونها راهنمایی کنیم. ارزش هر چیزی وابسته به هدف و انگیزه و نیت بنیان‌گذارشه. اسس علی التقوا، بنیان مسجد قبا بر اساس تقوا بود، بنیان مسجد ضرار بر اساس تفرقه و حیله بود. فیها رجالان، مردان است. این مردانی هستن، انسان‌های هستن. وقتی میگیم رجال نه، یعنی زن‌ها. همنشینی با صالحین ارزش. فیها رجالان، چون توی مسجد آدم خوبی هستن. بعد میگه شما توی مسجد برید، یعنی چه؟ یعنی همنشینی با آدم خوب ارزشه. مسجد نماز وسیله تهذیب و پاکی است. یتطهروا، علاقه به کمال هم خودش یک کماله. یحبون ان یتطهروا، اینا دوست دارن آدم خوب بشن. بعضی کارا محبتش هم ارزش داره، بعضی کارا محبتش هم گناهه. مثلا آدمای دوست دارن که فساد مردم لو بره. خدا میگه همین که دوست داری گناه داری. عذاب دردناک برای کسی است که تو دلش میل داشته باشه آبرو مردم بریزه. فوتوکپیش تو هم داری؟ عکس گرفتی ازش؟ سیدیش هم هست؟ دوست داره که مثلا عیبای مردم لو بره. همین دوستی عذاب داره. چمان که اگر کسی دوست داشته باشه آدم خوبی باشه، دوستیش ارزشه. یحبونن یتطهروا، اونجا میگه یحبونن تشیع الفاحشه. پس ما ضامن قلب خودمون هستیم، چه قلب ما چی رو دوست داره. بعد خدا میگه خداوند پاکان رو دوست داره، یعنی انگار میخواد بگه که اگر کسی دوست داره خوب بشه، انگار متحره خدا دوستش داره. همین که انسان اولیاء خدا رو دوست داشته باشه، عبادت رو دوست داشته باشه، همین که شما ایمان رو دوست دارید، یه نعمته. خدایا تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده خوبی ها و خوب ها رو دوست داشته باشیم. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
شبكه راديوي جوان.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا. خدا.
به نام او که داورترین داوران است و دادگرترین دادگران. به نام او که راستگوترین راستگویان است و پاکترین پاکان. به نام او که بهترین آفرینندگان است و چابکترین حسابگران. به نام او که شنواترین شنوندگان است و بیناترین بینندگان. به نام او که یاورترین یاوران است و گرامیترین گرامیان. به نام خدا. خداوند بخشاینده مهربان. سلام به همه شما رفقای عزیز، مردم خوب ایران و رفقایی که این لحظه ها بیدار هستن. نه فقط این لحظه ها، اونایی که شیفت شب کار کردن، برای کسب روزی حلال تلاش کردن، دمتون گرم، خدا قوت، سفره زندگیتون پربرکت باشه. دیگه کم کم آخرای شیفته، خدا قوت میگم به شما، کم کم باید آماده بشیم برای راز و نیاز و عشق و عاشقی و این که یه نماز عاشقونه با هم بخونیم. اینجا رو از دست ندید. این لحظه ها لحظه های سحر و همه شما دعوتید جایی که فقط نام و یاد خداست.
جلوی حرص گرفته بشه، انسان حریص نباشه. هر کدوم از اینا رو با قرآن و روایات میگم. یکی از علامتهای انسان حریص اینه که عاطفه ندارد. حرص عواطف انسان رو خاموش میکنه. ما عاطفی هستیم، محبت اولاد داریم، محبت پدر، مادر، دوست، آشنا، نسبت به هم باید بجوشیم، مألوف باشیم. حرص باعث میشه انسان برادرش رو نادیده بگیره، اولادش رو نادیده بگیره، پدر و مادرش رو نادیده بگیره. صفت عرض عاطفه کش است، عاطفه زداست. یک ضررشه. پر تاریخ از این نمونه. من دو تا نمونه براتون عرض میکنم ببینید چطوره. یکیش موسل هادی. هادی خلیفه عباسیست. 24 سال داشت به سلطنت رسید، حدود چند ماه، 10 یا 11 ماه هم خلافت کرد و از بین رفت. هادی عباسی کسیست که هرثمه میگه یک شب منو خواست. رفتم پیشش، گفت 3 تا کار بخوام پشت سر هم انجام بدی بدون درنگ. چیکار کنم؟ کار اول سر برادرم هارون رو برام بیاری. داداشته؟ گفت باشه. مدعی خلافت، این باید از سر راه من برکنار بشه. سر هارون رو برام بیاری. دو، پس از این کار میری زندان، سادات علوی رو از زندان بیرون میاری. ادهیشون رو گردن میزنی، ادهی رو هم تو دجله خفه میکنی. سه، کوفیان بعضیاشون خلاصه قصد انقلاب و شورش دارن، حمله میکنی به کوفه، کوفه رو به آتش میکشی، مردم کوفه رو آواره میکنی تا دیگه به سرشون مسئله حمله و خلاصه برخورد با حاکم پیش نیاد. حرسمه میگه هرچی اصرار کردم لااقل از مرگ برادرت بگذر، داداشته بف نمیشه. آمدم کنار، آماده میشدم برای این حرکت، دیدم خیزران مادر هادی عباسی صدام زد، گفت من گفتگوی تو با فرزندم رو شنیدم، نمیخواد این کار انجام بدی، دست نگه دار، هادی عباسی زنده نمیماند. همون شب مروج الذهب مسعودی می نویسه مادرش دستور داد کشتنش، عده ای را بسیج کرد و هادی عباسی رو خفه کرده، ولی بعضی نقلا دارد لقمه تو گلوش گیر کرد و خفه شد. به هر حال با توجه به این که مسعودی یک مورخ قویی است و تاریخ هم تاریخ بسیار قدیمی است، احتمالا همون نقل اول درست باشه، هیچ هادی عباسی رو کشتند و بفرمایید که هارون اومد به قدرت رسید. این نشانه حرص و علامت حرص است. اینی که عرض میکنم حرص عاطفه رو از بین میبره. خیلی از این نمونه‌ها تو تاریخ شما شرح حال شاهان رو بخونید میبینید.
گاهی اوقات با خودمون فکر میکنیم که چقدر زمان داره سریع میگذره و الان میدونم که خیلی از شما تایید میکنید، تصدیق میکنید که شنونده هستید، شاید سری تکون بدید بگید که آره واقعا اونی که الان 60 سالش 70 سالشه، الهی که سایت مستدام پدرها پدر بزرگها مادرها مادر بزرگها 50 سال 60 سال چجوری گذشت. یه خورده میام من که البته میگم تا 60 سالگی همه شما جوان هستید، تازه از 60 به بعد میان سالی شروع میشه، این باور قلبی منه. میام حالا تو جوان ترا 40 ساله ها 30 ساله ها یا خیلی الان از نوجوانمون یه نفر یا اصلا یه شد 20 سالمون، حالا مونده انقدر زمان به سرعت میگذره که واقعا گذر زمان رو نمیتونیم حس کنیم. برای همینه که مولا علی علیه السلام میفرمایند که فرصت ها رو دریابیم که مثل ابر میمونن. تو بهار دیدین یه دفعه ابر، یه دفعه باد، یه دفعه بارون، یه دفعه خورشید و آفتابه، همه چیز سری میگذره. چقدر خوبه که این لحظه ها رو دریابیم و دور یابیم، خیلی قشنگ میشه. سحر همینه دیگه، یه فرصت دیگه هست، یه تولد دیگه هست برای اینکه یه جور دیگه با خدا حرف بزنیم. حاج محسن گمار هم اومدن که یه جور دیگه از دعا و خدا بگن برای ما. سلام، خیلی خوش اومدید، سهرتون به مهر.
سلام، خدا حفظتون کنه، همچنین انشالله سحر همه ما و شنونده هامون واقعا به مهر شروع بشه و آغاز بشه و بتونیم یک روز قشنگ رو پر از خاطرات جذاب برای خودمون رقم بزنیم.
انشالله انشالله در کنار شما هستیم آجای گمار و رفقا منتظرن که پیام امروز رو بشنیم از دعای ابو حمزه سومالی. یک فراز دیگر.
بله، ما به ترتیب قرائت دعا داریم میایم جلو.
بله،
از اینجا به بعد عبارت ها یه جور دیگه است. تا حالا داشت میگفت خدا اینجوریه، خدا دور که نیست، خدا اینجوریه. وقتی خیالش راحت شد، خدا شناس شد، جنس رفتارها عوض میشه،
عیارش تغییر میکنه.
مثل وقتی که من میدونم در یه باشگاهی پذیرفته شدم، به قصد اون باشگاه میرم ساک جمع میکنم، لباس میگیرم، تجهیزات میگیرم، مثل دانشجویی که به متوجه میشه دیگه دانشگاه قبول شد، میره برای شرایط فراهم کردن برای رفتن به دانشگاه. مثل عزیزی که قبول شده در یه اتفاقی، در یه اداره‌ای، نوع رفتار دیگه عوض میشه. آدمی که احتمال نمیده یه جنس رفتار داره، ولی آدمی که قطعی میدونه یه جنس رفتار. یه نشاطی داره، یه حال خوبی داره. هر کی ببینه میگه من کجا میخوای بری؟ میگه دارم میام فرانجا. من میتونی بری؟ آره بابا قبول شدم، من نمیدونی. ببین اصلا نگاهش، مدل رفتارش تغییر پیدا میکنه. یه نشاط عجیبی داره. حالا اینجا رو ببین. وقت قصد تو الیک به طلبتی. من قصد تو رو کردم به خاطر طلبم. میدونم رومو زمین نمیزنه. وای که خدا اینقدر خوشش میاد بندش اینجوری بیاد در خونش. وای که اینقدر خدا خوشش میاد بنده با این یقینه میاد.
میدونه که بی برو برگرد
میگیره
و دست خالی بر نمیگرده.
در روایات به ما میگن وقتی دعایی میکنی، از خدا درخواستی میکنی، اینجوری دعا کن که انگار اون چیزی که باید به تو بده رو پشت در گذاشته، درم باز گذاشته، در رو بازتر کن، جنس تو ورد و برو. در حالی که اکثر آدما ناامید دعا میکنن، بعد میگن چرا اجابت نمیشه.
یعنی اگه ما دوچار شک و تردید بشیم،
خدا خوشش نمیاد،
دوست نداره.
بابا اینا خصلته دیگه، خصلت خداست. نمیدونم بعضی از جملات رو نمیشه تو این برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی گفت. خیلی خدا خاصه. میاد و من وای بذارید نرم تو اون فضا. خدا اذیت میشه اینجوری نگاه میکنیم، اینجوری دعا میکنیم. اینجا میگه وقت قصد تو الیک به طلبتی.
اومدم طلبمو بگیرم.
اگر بنده اینقدر یقین به خدا داشته باشه، خدا عالمو به پاش میریزه. و توجه تو الیک به حاجتی، یعنی به سوی تو اومدم، به تو رو کردم با حاجتم، حاجتم بدی برم. و جعل تو بک استقافتی. بابا من اینجوری خدا رو باید بشناسم و با خدا تعامل کنم. کسی که انقدر یقین داره، غیر ممکنه خدا جوابشو نده. عرضم تموم.
من این نکته بگم، رفقایی که دوستان عزیزشون هستند که ممکنه برای هممونم پیش اومده یه سوالمون هم باشه، چطور فلانی میگیره و من نمیگیرم؟ به نظر من یه کلید بسیار راهگشا و کارگشا گرفتیم این سحر از امام سجاد علیه السلام، دعای ابو حمزه سومالی و گفتار شیرین حاج آقا گمار عزیز. پس بیایم رفقا یه ذره با تمام وجودمون، تمام باورمون بریم در خونه خدا که میگیریم و آماده است. با این نگاه یه بار امتحان کنیم دیگه.
آفرین.
با این نگاه.
دقیقاً.
یه دعا کنید برام.
خدایا ما رو نسبت به خودت اهل باور واقعی قرار بده.
الهی آمین. خدا پشت و پناهتون باشه. تا در کنار شما هستیم با به نام خدای رادیو جوان.